ساعت 16:04 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. کروبی از فرزند مهدی کروبی از خروج کامل ماموران امنیتی از منزل آقای کروبی خبر داد. دادستان اردبیل از صدور حکم اعدام و قصاص برای قاتل آتنا اصلانی خبر داد. و گزارش مجلس در خصوص آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو استفاده از ادوات گرمایشی در طبقه دهم را دلیل این سانحه اعلام کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در چهار عصر چهارشنبه 8 شهریور 1396 من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. تقیه کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران امنیتی شامگاه سه‌شنبه از منزل آقای کروبی خارج شدند.
در منطقه جمارانی محدوده حفاظتی وجود داره که در اختیار سپاس. در این حال از زمانی که بنا شد ماموران از منزل خارج بشن که دیشب به طور کامل از منزل خارج شدن، این محدوده امنیتی به بیرون منزل توسط ماموران امنیتی هم انتقال پیدا کرد.
مهدی کروبی به گفته فرزندش هنوز از بیمارستان به منزل باز نگشته است. تقی کروبی ابراز امیدواری کرد که مقام‌های دولتی در پیگیری خواسته دوم آقای کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی به طور جدی وارد عمل شوند. مهدی کروبی روز چهارشنبه 25 مرداد دست به اعتصاب غذا زد و برای پایان دادن به اعتصاب غذایش خواستار خروج ماموران امنیتی از محل حصر و همچنین برگزاری دادگاهی علنی شد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و گفته بود با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. دادستان اردبیل از صدور حکم اعدام و قصاص برای قاتل آتنا اصلانی خبر داد. آتنا اصلانی دختر 7 ساله ساکن پارس‌آباد در 28 خرداد امسال به قتل رسید و جسد او 20 روز بعد در پارکینگ مغازه متهم پیدا شد. گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آتش‌سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس قرائت شد. دلیل این سانحه بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی از ادوات گرمایشی در طبقه دهم ساختمان و همچنین سیمکشی غیر مجاز و غیر استاندارد اعلام شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود پس از آغاز به کار دولت 12 درباره ویژگی‌های کابینه جدیدش گفت که اعضای این کابینه نظرات او را بهتر می‌دانند. رادیو فردا درباره برخی از رویکردهای حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونیش دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده. گفتگوی الهه روانشاد را بشنوید با مهدی مهدوی آزاد.
طبیعتاً از مدت‌ها قبل ما شاهد اخبار زیادی هستیم در مورد اینکه آقای روحانی تحت فشار نهادهای مختلف در رأسش آیت الله خامنه‌ای مجبور شده برخی از وزرای مورد علاقش رو کنار بگذاره و وزرای مثل وزیر کشور به دستور خود آقای خامنه‌ای مجدداً ابقا شدند. در این شرایط آقای روحانی تلاش کرد که تمام این شایعات رو کنار بگذاره، سعی کرد مسئولیت کابینه رو مستقیماً بر گردن بگیره. البته آقای روحانی درباره فشارهای رهبری جمهوری اسلامی چیزی گفت. او گفت من تحت فشار احزاب نبودم و خب هیچ کس هم مدعی نبوده که احزاب بر او فشار آوردن. بحث اصلی فشارهای شخص رهبری جمهوری اسلامی بود. اما به نظر میرسید در مجموع آقای روحانی سعی میکنه مسئولیت کابینه رو بر عهده بگیره، از این مرحله عبور بکنه، کابینه رو به عنوان موضوعی مورد اجماع جناح‌های سیاسی و تمام قطب‌های سیاسی کشور معرفی بکنه، کابینه رو مورد حمایت قاطع خودش و نزدیک به خودش معرفی بکنه. هر گونه حاشیه مربوط به اختلاف بین رئیس جمهور و بخشی از بدنه دولت رو رد بکنه و با این نگاه در واقع زمینه رو برای 4 سال پیش روی دولت خودش فراهم کنه.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی در پاسخ به پرسشی درباره انتقادهایی که از عدم حضور زنان در کابینه میشه گفت که دستور داده همه وزرا در سطح معاونان یا مشاوران حتما از بانوان و جوانان استفاده کنند. از دیدگاه شما آیا این گفته ها منتقدان را راضی خواهد کرد؟
مسئله حضور زنان در کابینه یکی از اصلی ترین موضوعات انتقاد جناح‌های حامی آقای رئیس جمهور مشخصا اصلاح طلبان بود. واقعیت این هستش که توضیحات و توجیهاتی که آقای رئیس جمهور تا الان ارائه داده عمدتا مورد قبول اصلاح طلبان قرار نگرفته. آقای روحانی در جلسه کسب رأی اعتماد در مجلس هم چنین گفت که دوست داشته 3 نفر رو به عنوان وزیر انتخاب کنه، تاکید کرد حتی اسامی و جایگاه‌های اونها رو هم انتخاب کرده بوده اما در آخرین لحظه نشده. با این حال این قانع کننده نبود. آقای روحانی از اون تاکتیک استفاده نکرد، سعی کرد دلیل و بهانه‌ای بیاره، به مخاطب گفت که شما نباید کابینه را فقط به معنای 30 نفری که دور میز هیئت دولت میشینن در نظر بگیرید، بلکه دولت حدود 3.5 میلیون پرسنل داره، حدود 350 هزار مدیر داره و شما باید مجموع دولت رو در نظر بگیرید. و بعد هم وعده‌هایی داد مبنی بر اینکه ابلاغ کرده که 30% مدیران در یک افق چند ساله قرار هست از میان زنان انتخاب بشن. در مجموع فکر نمی‌کنم این رویکرد آقای روحانی مورد قبول منتقدینش قرار بگیره، مخصوصاً با تجربه‌ای که در دولت دوم آقای احمدی نژاد بود. خانم مرضیه وحید دستیاری عملاً 4 سال وزیر بهداشت ایران بود و اینکه این تابو قبلاً شکسته شده بود. و بعد هم با توجه به شعارهای آقای روحانی، منشور حقوق شهروندی و کانون ستادهای انتخاباتی او، انتظار می‌رفت در این زمینه او اقدام مناسبی انجام بده. در هر حال باز در این زمینه هم به نظر می‌رسه هم توضیحات آقای روحانی، نوع بازتاب حرفای او در رسانه‌های اصلاح طلب برای مختومه کردن این پرونده تنظیم شده، یعنی به نظر می‌رسه هم حامیان آقای روحانی، هم خود آقای روحانی، هم دولت در مجموع تصمیم گرفتن حالا از این مقطع عبور کنن، مثل بحث فشار بر رئیس جمهور در تعیین وزرا، مسئله انتقادات موجود در مورد حضور زنان رو هم نادیده بگیرند و وارد 4 سال دوم دولت آقای روحانی بشن. در واقع میخوام تاکید بکنم که بخش بزرگی از اظهارات آقای روحانی در این زمینه با هدف مختومه کردن سیل انتقادات اخیر و ورود به یک دوره جدید از سیاست ورزی و مدیریت کشور تنظیم شده بود.
آقای روحانی شامگاه سه‌شنبه صحبتی کرد با این مفهوم که ارتباط دولت با دو قوه دیگر خوب است. آقای مهدوی آزاد، مجلس که مجلسی اعتدالی است، اما در مورد رابطه دولت با قوه قضاییه تصور می‌کنید در بر کدام پاشنه بچرخه و وضعیت چگونه ادامه پیدا کنه؟
ارتباط میان دولت و قوه قضاییه که هیچگاه خوب نبوده، این یک تعارف سیاسی است که آقای روحانی عمدتاً ازش استفاده میکنه. قوه قضاییه همون قوه است که برادر آقای رئیس جمهور رو زندان انداخت، کانال‌های تلگرامی حامی دولت رو مدیرانشون بازداشت کرد، از جمله یکی از مدیرانی که توسط شخص وزیر اطلاعات آقای علوی منصوب شده بود. در این کشمکش عمیق و تضاد عمیقی بین دولت و قوه قضاییه وجود داشته و داره، ما نیازی به تحلیل نداریم. صحبت‌های صریح آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه ما رو به این نکته میرسونه. اما باز در این زمینه هم آقای رئیس جمهور در واقع باز تلاش کرد فضای دور دوم مسئولیت خودش رو فراهم بکنه. اتفاقات جزئی و کوچکی در دو سه روز اخیر افتاده، مثلا در مشهد بعد از 3-4 سال فشار یک کنسرت بی سر صدا بالاخره بدون مخالفت آقای علی‌الخدا ظاهرا برگزار شده، یا مثلا آقای نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده که بالاخره بعد از 4 سال مسئله حصر سران جنبش سبز، مخصوصا آقای مهدی کروبی، در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته. آقای رئیس جمهور در موردش حرف زده و گفت که در اون بحث‌های جالبی مطرح شده. این گشایش‌های مقطعی میتونه ما رو کمی، بسیار محتاطانه البته، امیدوار کنه که شاید قرار هست بعد از این ساخت و پاخت بزرگی که بر سر کابینه صورت گرفت، بعد از این امتیازات عظیمی که آقای روحانی به آیت الله خامنه‌ای و جناح تونرو در زمینه کابینه داد، ما شاهد یک دوره از کاهش کشمکش‌ها و بهبود شرایط داخلی کشور باشیم. اما در عین حال این هم یادمون نره که عمق تضادها به قدری زیاده و این شکاف به قدری عمیقه که ما نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم. تصور میکنم در افق چند ماه آینده با توجه به این امتیازات بزرگ در زمینه کابینه، دولت دچار مشکلات حادی با قوه قضاییه نخواهد بود. درباره آینده البته باید منتظر باشیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره بخشایی از سخنان شامگاه سه‌شنبه حسن روحانی در نخستین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران پس از آغاز به کار دولت دوازدهم صحبت می‌کرد. این سخنان با واکنش‌های همراه شده در امروز چهارشنبه، از جمله علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات حسن روحانی که شب گذشته گفته بود انتخاب بهشت جهنم در اختیار خود مردمه، تاکید کرده که یکی از وظایف حاکمیت دینی فراهم کردن زمینه ورود مردم به بهشته. برای خوندن این گزارش میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و اظهارات علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران در پاسخ به حسن روحانی رو اونجا کامل بخونید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از طریق تلگرام میتونید تصاویر یا مطالب و حتی صدای خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید به @فرداگرام. جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا از امروز تا 18 شهریور جاری 74مین دوره از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. در این فستیوال در کنار 10 فیلم بین المللی 3 فیلم سینمایی از ایران هم برای نمایش انتخاب شده. در جستجوی ام کلثوم، خواننده معروف دنیای عرب، ساخته شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک هم از جمله فیلم‌های سینمایی این جشنواره است. از این رویداد مهم هنری بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره ونیز، قدیمی ترین فستیوال سینمای دنیا، همه ساله در چنین روزهایی از فصل تابستان دور تازه‌ای از فعالیت خود را پی می‌گیرد. نزدیک به 200 فیلم از کشورهای گوناگون جهان امسال برای نمایش و شرکت در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. به بخش مسابقه فستیوال ونیز 21 فیلم از آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، سوئیس، ژاپن، چین و استرالیا راه یافته که برای کسب جایزه شیر طلایی با یکدیگر رقابت می‌کنند. این جشنواره همه ساله به سینمای ایران هم توجه دارد که 3 فیلم با نام‌های بدون تاریخ، بدون امضا، ساخته وحید جلیلوند، ناپدید شدن به کارگردانی علی عسکری و آیه‌های فراموشی از علیرضا خاتمی برای نمایش در بخش افق‌های نوی فستیوال ونیز برگزیده شدند. رخشان بنی اعتماد، سینماگر سرشناس ایرانی، هم یکی از اعضای هیئت داوران این بخش است. فیلم بدون تاریخ، بدون امضا، از دکتری میگوید که در محل کارش در پزشکی قانونی با جسد فردی روبرو شده که قبلا این فرد را می شناخته. فیلم سینمایی ناپدید شدن روایتگر زوج جوانی است که در یک شب سرد زمستانی با مشکلی جدی روبرو شده که برای حل آن وقت چندانی ندارند. و بالاخره فیلم آیه های فراموشی که در شیلی ساخته شده و ماجرای نگهبان یک مردشوی خانه در این کشور را بازگو می کند که به خاطر ازدیاد اجساد با مسائل عجیب و غریبی روبرو شده. در جستجوی ام کلثوم، خواننده سرشناس دنیای عرب، فیلم سینمایی دیگر ساخته شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک است که به بخش روزهای مؤلفان جشنواره جهانی ونیز راه یافته. سمیرا مخملباف، کارگردان ایرانی، ریاست هیئت داوران این بخش را در دست دارد و جایزه اصلی بخش روزهای مؤلفان 20,000 یورو است. شیرین نشاط، کارگردان در جستجوی ام کلثوم، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گرایش خود به ساخت این فیلم سینمایی اینطور گفته:
من از بچگی در ایران یه آشنایی خیلی کمی داشتم. یادم که پدر مادرم به موزیک ام کلثوم گوش میکردم، ولی 6-7 سال پیش بود که یکی از دوستان به من اشاره کرد که چقدر این سوژه جالبی برای تو، برای که من همیشه یه تمرکز زیادی روی مسئله زن بودن داشتم و یکی هم مسئله موزیک در کار هم. این بود که شروع کردم تحقیقاتی کردن راجع به زندگی ام کلثوم. خلاصه دیدم که هم از نظر مسئله زن بودنش و موزیکش و مسئله تاریخی و سیاسی که جالبه، بدونیم که به چه ترکیبی ما میتونیم داستانی بسازیم که فقط بیوگرافی ام کلثوم نباشه. خیلی زحمت کشیدیم تا این چیزی که درست کردیم.
خانم شیرین نشاط، تماشاگر سینما در فیلم در جستجوی ام کلثوم با چه زمینه‌هایی از زندگی هنری و اجتماعی این هنرمند سرشناس مصری آشنا میشه؟
برای من ام کلثوم یه پدیده عجیب در دنیا است، به خصوص دنیای عرب و اسلامی شناخته شده که مهمترین هنرمند قرن 20 در میدل ایست. این خیلی مقام بزرگیه و یه زنی بوده که سنتی نبوده، بچه نداشته، زیبا نبوده و تا آخر عمرش کار کرده و پیروز شده. بنابراین یه مقداری ما توجه و ستایش میکنیم از یه همچین زنی، ولی دید اصلی دیگه اینه که نگاه یک زن آرتیست ایرانی که بر اساس کم تجربه خودم باشه نگاه میکنه به این همچین زنی که این چطوری تونسته به اوج موفقیت برسه.
خانم نشاط در ادامه این گفتگو یادآور شده اکثر صحنه‌های فیلم در جستجوی ام کلثوم در مراکش و با نقش‌آفرینی بازیگران سرشناس چند کشور عربی ساخته شده. این فیلم روز شنبه آینده برای نخستین بار در جشنواره جهانی فیلم در ونیز اکران می شود و سپس در چند فستیوال جهانی دیگر هم در تورنتو، هامبورگ و لندن شرکت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش سینمایی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما دعوت میکنم سری به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بزنید که همیشه چیز تازه‌ای برای خواندن و آگاه شدن هست.